معنویش هم ممکنه ما رو بگیره و خدای نکرده زندگی ما دچار سختی و تنگی شوه که باز ما نفهمیم که از کجا ضربه خوردیم. پس بهتر است که رفتار مناسب هم با بزرگتر هم با کوچکتر داشته باشیم. انشالله که همیشه مهربان باشیم، نسبت به یک دیگر فرقی نمیکنه، کوچک، بزرگ، سالمند یا میانسال، نوجوان و جوان.
خب من رفتم ذهنم رفت طرف یک اصطلاح وطنی آقای حسینی، با این مطلب خوبی که شما تقدیم کردیم به شنونده. ما یک اصطلاح داریم، وقتی یک نوجوانی، کودکی، حتی آدم کلانی یک خبط و خطایی میکنه، طرف مقابل ممکنه برش بگه که اینجا خانه بابت نیست. این جمله خیلی معنا میتونه داشته باشه، یعنی خانه بابت جایی بوده که او با بزرگواری تمام دار و ندار خود در اختیار عزیزان خود مانده و ما هر کاری خواستیم در خانه بابت انجام دادیم. حالا زمان فرق کرده، اما تو که شما مشاره کردین سالمندان ما دچار مشکل شدن، یا سالمندانی که شاغل بودن و امیال حقوق متقاعدی خود نمیتونن بگیرن، دچار فقر و فاقه میشن، یا اصلا خانوادهایی که دچار فقر هستن طبیعتا سالمندا آسیب پذیرتر از همیشه هستن. ولی یاد ما باشه همین خوبیایی که شما یاد کردین، تجارب اونا، و اصلا ما دستور دینی هم داریم که دیگه پیامبران قوم خود حساب میشن اینا.
دقیقاً.
و باید توجهی به اونا، توجه به زندگی خود ما هست. سلام تقدیم میکنیم خدمت پدر کلانا، مادر کلان عزیز و تمام سالمندایی که انشالله روز روزگارشان خوب و خوش باشه. شما هستین مثل سایه آسای زندگی برای ما. خیلی تشکر که با کافه صوب امروز چهارشنبه همراه بودین. راجع به آدم های قابل اعتماد که یه هفته گپ زدیم، امروز از عوامل افزایش اعتماد اجتماعی صحبت کردیم. فردا هم خلاصه برنامه یه هفته به شما تقدیم میشه، و اما هفته آینده. هفته آینده موضوع صحبت ما نظم و قانونمندی است، و روز شنبه به عنوان اولین فرصت هفته ای پرسش که چرا نظم و قانونمندی در کار زندگی مهم است. انشالله که با بخشای مختلف کافه صبح در هفته آینده هم همراه باشین. مثل همی هفته پایان هفته رو برای شما خوش آرزو میکنیم و خداحافظ شما.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس‌تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدای مهربان، همراه و کمک کننده ما باش. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه شاد و سرحال، مثل هر روز خوشحال و شادان با شما قندولک ها سلام میکنیم. سلام دختر ناز، سلام بچه های مهربان و سلام به همه شنونده های برنامه شاپره. شما برای ما بسیار عزیز و دوست داشتنی هستین. شما بهترین دوسته ما هستین. مهربانه خندرو و برنامه امروز شاپرک خوش آمدین. 15 دقیقه در کنار ما باشین. راستی یک تعداد از دوستتان به ما پیامک دادن، در پیامکشان سلام دادن، حالا احوال ما را پرسان کردن و گفتن که چقدر ما را دوست دارن. ما چقدر خوش شدیم از پیامکشان. تشکر از سکینه جان، از محمد جواد، نجمه نازنین و زهره قند. عزیزای من، پیامکتان به دست ما رسید. چی؟ شما هم میخواین پیامک روان کنین؟ بسیار خوب، کار خوبی میکنین. اینالی من شماره پیامکی را برنامه را براتون میگم. 07-9-4-7-1-7-1-4-4 روان کنین پیامکتان.
رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
الو زاغی جان، چقدر به موقع آمدی عزیزم.
خواهش میکنم خاله جان، عجب هوای گرمی شده. او یادم رفت که سلام کنم. با اجازتان خاله جان، سلام اطفال نازنین، سلام شنونده های عزیز و دوست داشتنی. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. جانتان جور باشه.
زاغی جان گرمیت شده؟ ما برم بعد یک پیاله شربت بیارم.
نه خاله شاپره، این زحمت نکشین. پیش از اینکه بیایم پیش شما، چی یک شربت مزه دار خوردم.
راستی؟
خیلی مزه دار. نوشه
جانت از کجا؟ ها؟
از پیش خوری خودتان خاله جان.
از
همون خور بیادر نازنینه که نامایشان نیلوفر و رزاست.
آها.
اونا دخلکایشان رو شکستاندن، پیسایشان رو روی هم ماندن و وسایل شربت خریدن. از مردم با شربت یخ پذیرایی بکنن.
خب فهمیدم نیلوفر جان، رزا جان، میفهمی زاغی جان، اونا پارسال هم در ماه محرم همی کار انجام
دادن. آفریدشان، صد آفریدشان خاله جان. من خبرایش از دور پیش جمع کردم، فهمیدم که امسال دخلکایشان هم بخاطر این همی کار شکستاندن.
چقدر دلشت کران است. آفرین زاغی جان. خب ماه محرم است و اطفال زیادی برای امام حسین علیه السلام کارای خوب و قشنگی انجام میتن. نیلوفر جان و رضا جان هم یکی از امون اطفال هستن.
کاملا راست بگین خاله شاپرک جان. ما در این ماه محرم طفلای نازنین زیاده را دیدم و میبینم که پالوی کلانترایشان هر جایی که کار و کمک لازم باشه برای برگزاری مجالس عزاداری یا برای پذیرایی از مهمانا اصلا دریغ نمی کنن. انجام میتن و کارار خاله جان.
زاخه جان این هم بگویم که بسیار بخوبی هم انجام میتن. مثلا من میره بگویم زاخه جان سارا جان و ریحانه جان و محبوبه جان 3 دختر گل هستن. هر شب به تکیه خانه میاین، یکی از اونا دان دروازه استاد میشه، کفشای مهمونا رو جوره میکنه، مرتب میکنه، یک گوشه گگ میمونه.
چه کار خوبی
که پیش روی مردم واز باشه. یکی دیگه ایشان بین عزادارا کتاب دعا پخش میکنه، جمع میکنه، دستمال کاغذی پخش میکنه و یکی از این گل دختران در بین مهمانا گلاب پاش میده.
به به چی دخترای نازنینی، چی کارای خوب و شایسته. آفرین به این دخترای گل با صد آفرین. باز با یک چیز جالبم دیدم خاله جو.
چیز آخی جا؟
میفهمی خاله؟ از کلکیر مسجد دیدم که یک بچگه که گل که رفیقایش را هادی صدا میکردن، یعنی نامش هادی بود، میگفت که من میخوایم گیلاس های میمونا را بشورم. باز خادم مسجد میفهمید برش چی گفت؟
چی گفت؟
گفت که تو هر روز خوردستی، قدت منال هواش پس خانه را میرسه، چه قسمی میخوایی بشوری؟ هادی پیش خود یک کم فکر کرد خاله جان. خب. باور کن خیلی بچه هوشیار و زیرک است.
چطور؟
فکر کرد دویده دویده رفت از او گوشه مسجد یک چوکی را آورد و زیر پای خود بود و بعد از او گیلاس های میمانا را پاک صفا شد. آه خاله جان من که از او دور سعی میکدم می دیدم که هادی جان چقدر با شوق و ذوق کار میکنه خاله جان. در دلم گفتم آفرین آفرین به این بچه دیدی خوب و نازنین. خیلی ذوق کردم خاله جان.
زاخی جان خب هنوز ماه محرم است، ماه بعدی هم ماه سفر است. این دوتا ماه ماه عزاداری برای امام حسین علیه السلام است. من مطمئن هستم که طفلای قند در این دوتا ماه سنگ تمام مگذارن.
خاله جان چی گپا میزنین؟ یعنی چی سنگ تمام چی بانا؟
باش برد بگم، یعنی کلگیره رقم خودت با کارا و کمکایشون حیران میکنن. همی کاری که هادی جان کرده تو حیران ماندی.
خاله جان یک چیز دیگه بگویم.
بگو عزیزم.
آخه من یک چیز جالب دیگه هم دیدم.
چی بگو؟
خب راستش خب بگم خاله یک چهارمغز اگه باشه که من بخورم و قصه کنم خیلی زیاد مزه میده. قصه شیرین تر میشه.
خیلیت به چهارمغز. بسیار خب اینالی میرم بر چهارمغز. اصلا ما باید قبل از اینکه تو اینجا میای چهارمغز تو آماده
باشه.
یک دقیقه صبر کن.
چی چهار مغزایی مزه داری دارین شما خاله جان.
میشه جانت زخی جان.
باز چند تای دیگه برای ما بتین که امرای خود ببرم.
بچشم برد میتم که ببری. خو زخی جان گپت فراموشت نشوه. گفتی یک چیزی جالب دیدی. چی بود ها؟
خوبی اتفاق خاله جان در روزهای اول ماه محرم افتاد.
خب
در سر کوچی شما در سر کوچی خودتان
خب
3 رفیق صمیمیستن خاله جان.
خب
نامایشان عماد و امیر و آقا مهدی.
نام خدا.
این 3 بچه گل و نازنین خودشان در سر سرک موکب زدن.
ها فهمیدم. متوجه منظورت شدم. عماد و امیر و مهدی بله واقعا بچه گلی هستن. برای کار اقدر پیسوم نداشتن.
باور کن خاله جان موکبشان ساده اما پر از شور و هیجان است. آدم لذت میبره. هادی خاله جان از خانهشان یک میز کلان کشکت آورد. با دیدم که امیر آقا یک تکه سیاه آورد. پدرای مهربانشان هم با چای و شربت و ساندویچ‌هایی که بابنش نان و پنیر و سبزی و ترا مانده بودن از مردم پذیرایی میکدن.
خب
اما خاله جان، یک کار جالب اماد ای بود که کاغذ و قلم رنگ آورده بود و از اطفال خواهش میکد بخواست که برای امام حسین علیه السلام رسامی کنن. هر کسی هرچی به فکر و ذهنش میرسید رسامی بیکن.
چی جالب، من از یه اتفاق خبر نداشتم، از رسامیش نمیدونستم.
خاله جان تا کی من بیایم که شما از اتفاقات خبردار شوید؟ خیگوش که خاله جان دیگه ایرم بفهم که فرق بین من و شما اینه میست. من یک زاغ خبردار استم که از کلی چیز خبردارم. خاله قریب قریب دیگه که وارد تلویزیون شوم، من میترسم که بابا بخیلی کنی.
نه بخیلی نمیکنم.
خاله جان هرچی بشیرم شما اینجا از من تعریف نمیکنید، خودم مجبور بشم از خود تعریف کنم.
خب خاله جان
به هر حال من از صحابی هایی را که دیدم بسیار بابا جالب بود. باز عباد و امیر و مهدی او رسامی ها را چسبانده بودن در روی دیوار تا کلگی ببینن.
خوب
اطفال واقعا ذوق داشتن. میفهمی خاله جان چی رسامی هایی کشیده بودن؟ رسامی خیبه ها، رسامی از رسامی اطفال حاضر در کربلا دیگه مشک آب. بخو خاله جان او رسما را دیدم اقا بخص
کرد. چقدر کاری سه تا رفیق زیبا و درجه یک بوده، آفرینشان، فکرشان خوب کار کرد.
آدی خاله شاپرک تا امروز من زیاد دیدم طفلایی را که در کارهای مسجد و تکیه خانه خیلی کمک کردن. باشین که من نامایشان را در یک جای نشته کردیم، در یک کاغذ نشته کردیم. خاله
تا تو نامای این طفلا را پیدا میکنی ما ممجه از یک دختر گل به نام فاطمه جان تشکری کنم. شاید فاطمه جان شنونده برنامه شاپرک باشه. فاطمه جان عزیزم تشکر که هر شب در مسجد هستی و از مهمانای مجلس اعضای امام حسین علیه السلام پذیرایی میکنی. من این کاراتی که میبینم واقعا بسیار خوش میشم و ذوق میکنم. انشالله که همیشه همه قسم کمک کننده باشی عزیزم.
آفرین به این دختر گل نازنین. خب ایره این کاغذ من پیدا شد. خب این دختر ها و بچه ها در مسجد محلیشان واقعا خاله جان از دل و جان کار کردن و کمک کردن. عباس جان، محمود جان، نفس گل، مریم خانم، طایره خانم، آقا مسعود، عبدالله جان، زهره جان، سینا و آقا سد جان.
البته اینا فقط یک تعداد از این دختر و بچه گل هستن. من میفهمم که تک تک شما شنونده ها شما طفلای عزیز با ذوق و شوق خدمت میکنین به عزاداران امام حسین علیه السلام. انشالله که خدا جان از شما قبول کنه عزیزای من.
خاله جان انشالله که قبول باش از کلگی. خب خب خاله جان با اجازه تان من بروم دیگه، بروم که یک قلم خبر دیگه باید جمع کنم.
تا هفته دیگه واده ما و خوده.
خب اطفال نازنین تا هفته دیگه بابار خدا.
ساقی صبر که یک چند تا چهار مغز برای بیتون باز
برم. گفته بودیم که چهار مغز.
دوستای قندم فرصت امروز ما در همینجا به پایان میرسه. تشکر که در کنار ما بودین. انشالله از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. تا فردا خدای خوب یار نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب حسین ایمانی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ارتباط با یک موضوع بسیار شایع، مهم و روزمره زندگی با اینا صحبت داشته باشیم. راجع به روغن‌ها و چربی‌های مختلفی که ما در زندگی خود بنا به ضرورت ایرا هر روز استفاده میکنیم، راجع به نقش روغن‌ها و اهمیتشان و ضرورتشان، فایده‌ها و ضررهایشان که یک بحث بسیار جدی است امروز در جوامع مختلف، در کشورهای مختلف و همینطور خانه به خانه، منزل به منزل این بحث‌ها هست که کدام روغن بخوریم، کدام روغن نخوریم، روغن‌ها چی فایده‌ای داره، چی ضررهایی داره، روغن‌ها را به چه قسم باید مصرف بکنیم، انواع و اقسام روغن‌ها کدام‌ها هستند، اینا را می‌خوایم حتی الامکان امروز با دکتر صاحب ایمانی در میان بگذاریم و انشالله معلومات علمی و درست در این ارتباط به دست بیاریم. ای که چرا روغن‌ها را باید ما دقت بکنیم که کدام روغن برای چی هدفی استفاده شود. می‌فهمین که حال روغن‌ها اقسام مختلف داره، به صورت سرخ کردنی تهیه میشه، برای روغن برای پخت و پز هست و همینطور روغن جامد که در قبل زیاد بود اما حالا قرقرا داره از خانه‌ها و از بازارها حذف میشه و جای او را روغن مایی میگیره، روغن آبکی میگیره. چرا و ضرورتش چی بوده، اهمیت روغن مایی و ارزشش نسبت به روغن‌های جامد چی چیزهایی هست، چی کار بکنیم که هم روغن بخوریم، به چی اندازه و روغن‌ها را چطور مصرف کنیم که سلامت و صحت ما به خطر نیفته و همینطور می‌خوایم راجع به بهترین روغن‌هایی که اگر در دسترس باشه و امکان تهیهش باشه در بازار معلومات کسب بکنیم که چی روغن‌هایی میتونه برای انسان زیادتر مفید باشه و همونطور که در ابتدا اشاره کردم نقش چربی‌ها را در سلامت بدن و ضرورتشان برای مصرف کردن می‌خوایم که مورد توجه قرار بدیم. بعضی آدم ها معتقد هستن یا اینطور یک برداشت می کنن که وقتی روغن میگیم ضرر داره، تاوان داره، این روغن مصرف نشوه. همه اینا رو می خوایم امروز با دکتر صاحب در میان بگذاریم. امید است که بحث های ما مورد توجهتان قرار بگیره و این بحث همه خرد و کلان، زن و مرد گوش بتن و استفاده لازمه ببرن. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ایمانی، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین برای ما بفرمایین که به طور کلی یک سوال بسیار شایع از مردم که اگر کسی مثلا تصمیم بگیره برای سلامتی و صحت خود، یک قدر تبلیغات میشه که روغن‌ها تاوان داره، ضرر داره، مشکلات قلبی به وجود میاره برای کبد و جگر ما و برای سلامتی ما، تصمیم بگیره که کلن روغنها و چربیها را از رژیم و برنامه غذایی خود حذف کنه، دیگه مصرف نکنه، نخوره روغن. آیا ای از نظر علمی درست است دکتر صاحب؟ اینه میره در ابتدا یک توضیح بتین، ممنون میشیم.
من ابتدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. خب سوالی که آره خیلی از مردم میپرسن این که واقعا روغن در رژیم غذایی ما حذف بشه یا نه. این نکته رو باید در نظر بگیریم که ما 4 تا ویتامین محلول در چربی داریم که شامل ویتامین آ، د، ای، کا و هستن. این یعنی 4 تا ویتامین داریم که اگر ما چربی رو از رژیم غذاییمون حذف کنیم این ویتامین ها قابلیت جذب نداره.
بله.
یعنی یک سری از ویتامین ها هستن مثل ویتامین بی و سی، اینا محلول در آب هستن، ولی این 4 تا ویتامینی که گفتن حتما بعد در رژیم غذاییمون ما چربی داشته باشیم که این 4 تا ویتامین میتونن قابلیت جذب رو داشته باشن. پس برای همین به هیچ عنوان حذف چربی در هیچ رژیم غذایی به هیچ عنوان توصیه، مثلا میگیم که حذفش کنیم، ما چنین توصیه‌ای رو نداریم، بلکه همیشه توصیه میشه که چربی در رژیم غذایی ما باشه و حدوداً 30% از رژیم غذایی ما اختصاص به چربی ها پیدا کنه.
بله.
نکته یک بعد در نظرم بگیریم این هستش که خیلی وقتا درسته چربی ها اکثر اوقات که ما حالا توی سایت های مختلف میبینیم یا شبکه های مجازی میبینیم همیشه از اثرات منفی چربی ها میبینیم، ولی خیلی وقتا میتونن چربی ها اثر مثبت بر ما داشته باشن. مثلا میتونن نقش محافظتی بر ما داشته باشن، بافت های ما رو در برابر ضربه ها حفظ کنن. اونایی که خیلی لاغری های مفرط دارن بر اثر ضربه شاید آسیب بیشتری داشته باشن.
بله.
یا خیلی وقتا چربی های مفید مثل اسیدهای چرب اومگا 3 اینا میتونن حتی در پیشگیری از بیماری های قلب و عروقی نقش داشته باشن.
خب پس ما حتما باید یک حد و اندازی از چربی ها و روغن ها را برای سلامت و زندگی خود استفاده بکنیم. اینالی اگر فردی هیچ مشکل و مریضی نداشته باشه دکتر صاحب، زمینی خاصی هم نباشه، کدام بیماری و مریضی نباشه، ای به طور معمول و طبیعی دقیقاً چگونه و به چی اندازه باید چربی استفاده بکنه، روغن ها را استفاده بکنه تا مشکلی نداشته باشه؟ و یکی که خب چی نوع چربی استفاده بکنیم که درست و مفید باشه؟
درسته، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما در یک رژیم غذایی ساله، یعنی درست حدوداً 50% رژیم غذایی باید به غذای نشاسته کربوهیدرات ها اختصاص پیدا کنه، حدوداً 15-20% به پروتئین ها و 30% به چربی ها. ولی اینی که چه نوع چربی استفاده کنیم خیلی مهم هستش. مثلا خیلی وقتا بر اثر پروتکل های حالا مثلا انجمن های قلب و عروق کشورهای مختلف خیلی چربی ها هستن که برای قلب مضرن یا سلامت ما مضر هستن.
بله.
اینو در نظر بگیرید، شاید در یک فرد سالم ابتدا که چربی استفاده کنه هیچ مثلا گونه از اون عوارض چربی در زمان حال مشاهده نکنه. همین اینایی که ما میگیم در دراز مدت یا به صورت مزمن اتفاق میفته، یعنی افرادی که به عنوان مثال اسیدهای چرب ترانس رو استفاده میکنن که یک نوع از چربیهای مضر هستش، به مرور زمان حالا پلاک های چربی در دیواره عروق تشکیل میشن و میتونه منجر به بسته شدن یا مسدود شدن عروق بشن. پس این توصیه‌ای که ما میکنیم مربوط به این نیستش که الان اون فرد سالم این حالا روغن رو حتی استفاده کنه، شاید همین الان مبتلا به بیماری قلبی بشه. وقتی ما از چربی ها صحبت میکنیم منظورمون به بیماری های مزمن در دراز مدت هستش، مثل بیماری های قلب و عروق، به طوری که توصیه‌ای که الان انجمن قلب و عروق در دنیا میکنن در کشورهای مختلف میگن از 2 سالگی فرد بعد رژیم غذاییش رو کنترل کنه، یعنی از 2 سال بچه‌ها کودکان ما بعد کنترل کنیم تا در آینده بتونیم پیشگیری کنیم از بیماری‌های قلب و عروقی.
بسیار خوب دکتر صاحب، بسیاری میگن که ما فعلا روغن جامد حذف کردیم، روغنای مثل کره و مسکه و اینا هم نمیخوریم، فقط روغن مثلا زیتون میخوریم اگر امش یک چیزی فراهم بشه برای خانواده، یا مثلا فلان روغن نمیخوریم، روغن جامد نمیخوریم، کره و مسکه و روغن حیوانی هم نمیخوریم برای سلامت خود، برای لاغر شدن و چاخ نشدن خود. میخوایم بپرسم کدام روغن ها از بین این روغن ها بسیار بسیار خوب و مناسب است؟ انواع و اقسام مارک ها و روغن ها از مواد مختلف امروز در بازار وجود داره، در این ارتباط یک معلومات بتین.
همه روغن ها از لحاظ انرژی یکسانه، یعنی یک سیسی از هر روغنی معادل 9 کیلوکالری انرژی تولید میکنه. پس این که میگیم که مثلا روغن زیتون انرژیش با بقیه مثلا روغن ها متفاوته، این گونه نیستش. پس از لحاظ انرژی ما حتی در روغن زیتون هم افراط کنیم منجر به افزایش وزن میشه. ولی از لحاظ خاصیت، همونطور که خب اکثر مردم اونا اطلاع دارن، خب خاصیت روغن ها با همدیگه متفاوته و یکی از روغن های خیلی خوبی که داریم همین روغن زیتون هست.
بله.
و آمارها و مقالات نشون داده در کشورهایی که مصرف روغن زیتون بالا بوده، کمترین ریسک و خطر بیماری های قلب و عروقی داره. که مثلا کشورهای مثلا حاشیه مثلا دریای مدیترانه، مثل کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا، که اینا بالاترین مصرف روغن زیتون رو دارن، ما کمترین بیماری های قلب و عروقی رو در این کشورها میبینیم. ولی این به این معنی هم نیستش که ما فقط یک روغن خاص رو استفاده کنیم. خب درسته روغن زیتون یکی از بهترین روغن ها هست، ولی اونو باید در نظر بگیریم، به هیچ عنوان حرارت بالا رو این روغن تحمل نمیکنه.
بله.
یعنی این روغن یکی از روغن‌هایی هستش که سریع به نقطه دود میرسه. پس برای پخت و پز یا حرارت بالا اصلا استفاده نمیشه. برای زمانی خوب هستش که فرد بخواد اینو حرارت نده، مثلا روی سالاد استفاده کنه یا انتهای پخت فقط مثلا روی برنج یا روی غذا اضافه کنن. پس برای حرارت دادن به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
بله.
و این نکته رو در نظر بگیرید، خود روغن زیتون هم چند نوع داره. مثلا روغن زیتون فوق بکر ما داریم یا بکر داریم، یا بعضی هم روغن زیتون های عالی دقت کنن روش زده پومیس. این روغن ها رو از توفاله زیتون میگیرن و خیلی ارزش غذای خاصی نداره، یا روغن زیتون هایی که بدون بو هستن. هرچی فرایند تصفیه شدن در روغن بیشتر صورت بگیره، اون مواد فرار و خاصیت هایی که روغن داره ازش خارج میشه و روغن هایی که بدون بو هستن و طعم خاصی آنچنان ندارن، لحاظ ارزش غذایی ارزش پایین تری دارن. پس مردم عزیز اون باید در نظر بگیرن روغن زیتون هایی که حالت تلخی دارن و بو دارن، شاید لحاظ طعم اون مطبوعیت رو نداشته باشه، ولی لحاظ خاصیت بیشتری هم داره.
بسیار تشکر. پس تأکید بری شد که هر رقم روغن با هر خاصیت و ماهیت خوب و ارزشمندی هم که داره باید به اندازه مصرف شود، چون انرژی و کالوری هر روغن، حتی روغن زیتون هم که بهترین روغن است، همون مثل روغنهای دیگه است، زیاد مصرف شود ضرر و تاوان داره. دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از ویتامین های مشهورمون ویتامین سی هست. ویتامین سی رو براش فواید بسیار بسیار زیادی تعریف میکنه، از جمله اینکه آنتی اکسیدانه که هست و اینکه باعث میشه که سرماخوردگی زودتر بهبود پیدا بکنه، باعث میشه که پوست اگه در سطح پوست استفاده بشه شفافیت پیدا بکنه، توی ساخت کلاژن مؤثر هستش، از بالا رفتن کلسترول خون جلوگیری میکنه و باعث میشه که رخته‌های خونی در رگ‌ها ایجاد نشه. همه چیز درباره ویتامین سی گفته میشه. خب این ویتامینی که این همه راجبش حرف زده میشه، تا چه حد این حرفایی که زده میشه دربارش صحیحه و ما چطوری باید مصرفش بکنیم؟ برخلاف تصور خیلی از ماها، ویتامین سی کمک نمیکنه ما سرما نخوریم، فقط طول بیماری رو کوتاه میکنه و تخفیف عوارض اون رو در واقع باعث میشه. یکی از بهترین اثرهای این ویتامین این هستش که باعث جذب بهتر آهن در بدن ما میشه و به افرادی که دچار کم خونی هستن توصیه میشه که همراه با آهن ویتامین سی مصرف بکنن. سیگاری ها به ویتامین سی بیشتری نیاز دارند. اگر شما سیگار میکشین به خاطر داشته باشین که شما بیشتر از افراد عادی به ویتامین C نیاز دارین. ویتامین C در تراکم استخوان هم مؤثر هستش و میتونه نقش زیادی در تراکم استخوان ها داشته باشه. به عنوان یه آنتی اکسیدان در بسیاری از بیماری ها کمک کننده هستش. اما آیا اگه ما زیاد ویتامین C بخوریم یا کم ویتامین C بخوریم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما ویتامین C کم داشته باشیم، شاید اولین چیزی که باعث شد که کمبود ویتامین C تشخیص داده بشه خونریزی لثه بود که در ملوانها که بیشتر در دریا بودن دیده میشد، چون اونها مدت طولانی از میوه و مواد تازه دور میموندن، اولین بار توی اونها تشخیص داده شد که این خونریزی لثه مربوط هستش به نخوردن میوه هایی مثل مرکبات و جذب ویتامین C در واقع. پس بنابراین یکی از عوارض کم مصرف کردن ویتامین C این هست که خونریزی در لثه ها ایجاد میشه. پوست خشک میشه. آثار خونمردگی زیر پوست دیده میشه و به این ترتیب تشخیص داده میشه که فرد دچار کمبود ویتامین C هستش. اما اگر ما زیاد ویتامین C رو استفاده بکنیم، این ویتامین از راه ادرار دفع میشه و مصرف زیادیش باعث تکرر ادرار، سنگ کلیه و اسهال میشه. بنابراین خیلی اینکه حالا ما اشکالی نداره ویتامین C که از طریق ادرار اضافهش دفع میشه وقت کم بود پیدا نکنم، ویتامین C رو بیش از اندازه به خصوص از فرم جوشانش استفاده نکنیم و به اندازه کافی استفاده کنیم. به خصوص بچه ها از فرم جوشان ویتامین C بیش از اندازه استفاده نکنن. گاهی دیده میشه که فرم جوشان ویتامین C رو به بچه ها به جای نوشابه میخورونن مادرها، که این کار صحیحی اصلا نیست و بیش از اندازه از فرم جوشان ویتامین C بدون رویه نباید استفاده بشه. مصرف زیاد این ویتامین میتونه باعث اختلالات گوارشی، خطر ابتلا به سنگهای اگزالاتی در مجاری ادراری و اعتیاد بدن به مقدار زیاد این دارو بشه. یعنی بدنمون وقت مرتب از ما طلب بکنه. بهتر هست اگر قرار هستش که به بدنمون ویتامین C برسونیم، اونو از مواد غذایی مثل مرکبات تامین بکنیم. اما اگر لازم هست که از مکمل‌ها استفاده بکنیم، در مصرف مکمل بایستی که دقت بکنیم. مادرایی که شیر میدن هم به ویتامین C بیشتری نیاز دارن و همینطور خانم‌های باردار. اونها بایستی که این ویتامین‌ها رو ازش استفاده بکنن تا دچار کمبودش نشن. ولی به خصوص خانم‌های باردار برای استفاده از ویتامین‌ها حتما باید با یه متخصص تغذیه مشورت بکنن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترم آقای دکتر حسین ایمانی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با اهمیت و ضرورت روغنها و مصرفشان گفتند که به هر حال حذف روغنها در زندگی اصلا منطقی و علمی نیست و بدن ما، وجود و سلامت ما با مصرف مناسب و به اندازه روغنها نیاز جدی و حیاتی داره. اشاره شد که همه روغن‌ها از نظر کالوری و انرژی که داره یکسان است و برابر است انرژیشان. هر روغنی را با هر ماهیت و خاصیت خوبش ما باید به اندازه بخوریم. از جمله راجع به روغن زیتون که یکی از بهترین روغن‌های موجود در بازار است، گفتند که این روغن‌های زیتون باید طبیعی باشه، یعنی یکقدر تصفیه نشده باشه که اصلا بو و اونم طعم خود از دست بده. روغن‌های زیتونی که نه بو داره نه طعم داره و کاملا یک حالت عادی و ساده را به خود گرفته، این کمترین خاصیت داره، یعنی ویژگی‌ها و خاصیت‌هایش از دست رفته. و گفتن که روغن زیتون با تمام خاصیت‌ها و خوبی‌هایش حرارت پذیر نیست. ایره اگر ما غذا را داخل او سرخ بکنیم و زیاد حرارت بدیم، به نقطه دود میرسه و میتونه مضر باشه. این نکات بسیار ارزشمندی بود که مورد بحث قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب ایمانی، در مورد روغن‌های سرخ کردنی که در بازار است، نام ها و مارک های مختلف هم داره. بعضیا شفاف و روشن است و بعضیا رنگشان تیره است، کدر است. اینا چه قسمی است؟ خاصیتشان، عوارض و ضررها و فایده هایشان چگونه است و مصرفشان چه قسمی باید باشه؟ روغن های سرخ کردنی.
بله، سوال خیلی خوبی هستش. چون که خب یه چیزی در نظر بگیریم، خب با توجه که با قبل در مورد مثلا مبحثی که در مورد روغن پال مطرح شد و روغن پال من به روغن‌های مخصوص سرخ کردن اضافه میشه، خیلی مردم سوال میکنن این روغن‌ها استفاده باید بشن یا نه. این نکته رو باید در نظر بگیریم. خب روغن‌های مخصوص سرخ کردن حرارت بالا رو میتونن تحمل کنن، مثلا تا 280 درجه تا 300 درجه رو میتونن تحمل کنن.
بله.
پس کسایی که میخوان از حرارت بالا برای سرخ کردن استفاده کنن، مجبور هستن از روغن‌های مخصوص سرخ کردنی استفاده کنن، چون این روغن‌ها میتونن حرارت بالا رو تحمل کنن و یعنی به نقطه دود نمیرسن. این نکته رو خیلی باید توجه بهش کرد. وقتی روغن به نقطه دود برسه، ترکیبات سمی به نام آکرولئین ایجاد میشه در روغن که میتونه سرطانزا باشه، یعنی مصرف اونا در طولانی مدت میتونه سرطانزا باشه.
بله.
برای همین ما خیلی وقتا توصیه‌ای که در مورد فست فود ها میکنیم، چون فست فود ها خیلی وقتا از یک روغن از صبح تا شب استفاده میشه و روغن چندین بار به نقطه دودش میرسه، میتونه این ماده آکرولئین که همونطور که گفتیم یک ماده سرطانزا هستش، در روغن به کرات ایجاد بشه و در طولانی مدت میتونه عوارض جبران ناپذیر برای فرد ایجاد کنه.
بله.
ما فقط در این موارد هستش که سرخ کردن هایی که با حرارت بالا و به مدت طولانی هستش، در این مورد فقط از روغن های مخصوص سرخ کردن استفاده کنیم.
بله، بسیار تشکر. پس روغن های سرخ کردنی رو باید باز هم با اینمی توضیحاتی که شما دادین به شکل مناسب باید ما مصرف بکنیم و اهمیتش هم ایست که هر چیزی را که میخوایم سرخ بکنیم، اولا که سرخ کردنی باید کم باشه در رژیم غذایی ما، در زندگی ما، اگر ضرورت هست باید داخل روغن های سرخ کردنی مخصوص سرخ کردن باید سرخ شوند. و دکتر صاحب در مورد اسیدهای چرب مثل اومیگا 3، اومیگا 6 و اومیگا 9 که در روغن ها وجود داره، یا همینطور اینمی اسیدهای چرب اومیگا 3، اومیگا 6 و اومیگا 9 به صورت مکمل و ساپلمنت هم در دواخانه ها فروخته میشه، در این رابطه اگر یک توضیح مختصر بدین که فواید و نقش اینها چگونه است برای سلامت ما، اهمیت و ضرورتشان برای مصرف، اگر یک معلومات بدین ممنون میشیم.
این سه تایی که فرمودین سه تا اسید چرب هستن که در روغن های ما وجود داره که بهتری و اونها اومگا 3 است، بعد اومگا 9 و آخریش اومگا 6.
بله.
یعنی ما بهترین روغنی یا اسید چربی که داریم که از همون اسیدهای چرب اومگا 3 است که بیشتر در روغن ماهی یا در خود ماهی می‌بینیم، برای همینه که اونهایی که رژیم های غذایی دریایی دارن می‌بینیم بهترین سلامت قلب و عروق دارن. حالا اسید چرب اومگا 9 ما در روغن زیتون داریم که به فواید اون اشاره کردیم. اومگا 6 در خیلی از روغن‌های مثلا به عنوان مثلا در روغن ذرت، در روغن گلرنگ زیادی اون توصیه نمیشه چون خودش التهاب زا هست. یعنی اسیدهای چرب اومگا 3 اثرات ضد التهابی دارن، ولی اومگا 6 ها اثرات التهاب زا دارن.
بله.
برای همین خیلی وقتا ما میبینیم حتی مکمل های اومگا 3 رو علاوه بر اینکه در بیماری قلب و عروق توصیه میشه، در بیماری های مثل آرتر روماتوئید توصیه میشه، در بعضی از بیماری های مثل لوپوس توصیه میشه و در خیلی بیماری ها ما میبینیم اثرات مفید اون رو میبینیم. برای همین همیشه روغن ها مضر نیستن و در بعضی از مواقع میبینیم حتی مفیدم هستن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگ‌های حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگ های کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات، قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد بعد سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه ها هیچ سنگی وجود نداره. چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه از فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیسیرم بیسیر خیلی دمیزه سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان برنامه ایران گشت، با این امید که تا این لحظه اوقات خوشی را گذرانده باشید، با برنامه دیگر از این مجموعه با شما هستیم. عزیزان شنونده حتما به خاطر دارین در برنامه گذشته درباره نوروز، یکی از بزرگترین و قدیمیترین جشن‌های ملی ایرانیان و برخی آداب مربوط به آن، نظیر تدارکات قبل سال نو و تهیه سفره هفت سین سخن گفتیم. همچنین در برنامه قبل اشاره کردیم در هنگام تحویل سال اعضای خانواده ایرانیان یا در مساجد و اماکن متبرکه حضور می‌یابند و یا در خانه برگرد سفره هفت سین می‌نشینند و ضمن خواندن آیات قرآن شریف در لحظه تحویل سال دعای مخصوصی را قرائت می‌کنند. در این دعا از خداوند می‌خواهند که در آستانه این دگرگونی و شکوفایی طبیعت حال آنها را نیز به نیکوترین حالات مبدل گرداند. دعا برای هم نوعان و آرزوی سال خوب و خوش برای همه انسان ها از جمله مواردی است که مردم مسلمان ایران و هنگام تحویل سال با خلوص نیت آن را از خداوند طلب می کند. پس از تحویل سال سنت پسندیده دید و بازدید آغاز می شود. دید و بازدید زیباترین هدیه نوروزی است، هدیه‌ای که دلها را به هم نزدیک می کند و باعث می شود که همه اعضای فامیل و دوستان آنها از حال هم با خبر شوند. مردم با دید و بازدیدها سعی می کنند کدورتها را بزدایند و مهر و محبت را جایگزین آن کنند. معمول است که اگر دو نفر با هم اختلافی دارند یا خود پیش قدم می شوند یا دوستان افرادی از بستگان آن دو را با هم آشتی می دهند. در این دید و بازدیدها معمولا رسم است که کوچکترها بعد دیدار بزرگترها می روند و دیدار از پدرها و مادرها در اولویت قرار دارد. یکی از موارد دلنشین و مهرآمیز این دیدارها دادن هدیه به همدیگر به عنوان ایدی است. این هدایا را دوستان به همدیگر و یا بزرگترها به کوچکترها می دهند. ایدی در شکل‌های مختلفی است، مثل گل، سکه، وجه نقد، وسایل مورد علاقه و یا مورد نیاز طرف مقابل رایج‌ترین آنهاست. این رسم به خصوص مورد علاقه بسیار کودکان و نوجوانان هست. آنها معمولاً تمام ایدی‌های خود را جمع کرده و در پایان تعطیلات نوروزی در جمع دوستان با شادمانی در مورد آن صحبت می‌کنند. البته ارسال کارت پستال ها به منظور تبریک سال نو نیز از اواسط ماه هود در بین ایرانیان رواج دارد و اغلب افرادی که در شهرهای مختلف دور از نزدیکان و دوستان خود به سر میبرند با ارسال کارت های تبریکی پیشاپیش آغاز سال نو را تبریک میگویند. در اغلب مناطق ایران فرستادن ایدی و خصوص در میان خانواده هایی که فرزندانشان تصمیم به ازدواج دارد رایج است. بدین صورت که خانواده داماد برای عروس هدایای نظیر لباس، زیورالات، شیرینی و گل را در نظر می گیرند و با احترام خاصی به منزل خانواده عروس می برند. آنها نیز متقابلا هدیه ای را به داماد خود می دهند. در مناطق مختلف ایران تدارک خاصی برای نهار یا نان چاشت در